بسم الله. امروز 23 جلسه دهم افلاطون رو با ادامه کتاب جمهوری خواهیم داشت. جلسه قبل یه توضیحاتی درباره کتاب اول جمهوری ارائه شد. دونستیم که موضوع این کتاب بحث عدالته و در ضمن بحث از عدالت به بحث حکومت و انواع حکومت ها افلاطون میپردازه و طرح خودش از دولت شهر آرمانی یا همان مدینه فاضله خودش رو تبیین میکنه. در کتاب دوم هم ادامه بحث عدالت پی گرفته میشه که اساساً چرا عدالت فی نفس خوبه و چرا ظلم فی نفس بده. فردی که در مقابل افلاطون ایستاده به نمایندگی از مردم در حقیقت داره بحث رو پیش میبره. بنابر نظر اغلب مردم ظلم فی نفس بد نیست و عدالت هم فی نفس خوب نیست، بلکه مردم از اون جهت عدالت رو خوب و نیک میدونن که ضعیفند. اگر انسان‌ها شرایطش رو داشته باشن و امکان براشون فراهم بشه، همه میل به زندگی برتر و ظلم به معنای این که امکانات بیشتری رو بتونن به دست بیارن دارند. یک مثال معروفی که در افسانه‌های یونانی بوده، یک حلقه‌ای که انسان رو نامرئی میکنه، اگر این حلقه به دست افراد بیفته چه اتفاقی میفته؟ آیا همچنان همونهایی که دم از عدالت میزنن و دعوت به عدالت میکنن، آیا در به دست آوردن این قدرت خاص با به دست آوردن این قدرت خاص همچنان عدالت رو در پیش میگیرند و به عدالت رفتار میکنند؟ نه، واقعیت اینه که اغلب مردم اگر قدرتش رو داشته باشن برای انجام یک کاری و در این حال مطمئن باشن که مجازاتی هم در انتظارشون نیست، دست به خیلی کارها میزنند. این نظر کسی هستش که به نمایندگی از عموم مردم در حرف میزنه، گلاف کن، و بحثش رو اینطور پیش میبره که ظلم فی نفسه، ظلم کردن فی نفسه بد نیست، اما ظلم پذیرفتن فی نفسه بده. و اگر دقت کنیم، کسی که ظلم میکنه در حقیقت میخواهد به یک شرایط بهتری برسه، میخواهد به یک امکانات بیشتری دست پیدا کنه و از طریق عدالت میبینه که میسر نیست دست یازیدن به آنچه که میخواهد. لذا اگر قدرتش رو داشته باشه به ظلم میپردازه. اما افلاطون با این نظر طبیعتاً مخالفه و معتقده که عدالت فی نفس خوبه و ظلم فی نفس بده. لذا شروع میکنه درباره این که چرا عدالت فی نفس خوبه برای انسان و ظلم بده، اما این کار رو از فرد انسانی شروع نمی کنه، بلکه می بره به جامعه. چرا؟ معتقده که جامعه همون شکل بزرگتر انسانه. وقتی ما می خواهیم چیز کوچکی رو در ابتدا بررسی کنیم، بهتره که ابتدا نمونه بزرگش رو ببینیم مثالی که مثلا ما میگه به بچه ها وقتی میخواید یک چیزی رو یاد بدید، ابتدا بهتره که با زبان میخواید یاد بدید حروف رو با حروف درشت بنویسید براش، بعد حالا با حروف ریز میبینه. درشت نوشتن، بزرگ دیدن برای کسانی که در ابتدای راه هستن بهتره. لذا افلاطون جامعه رو شکل درشت شده و بزرگ شده انسان میدونه و همون قوانینی که برای جامعه مترتب میشه همون قوانینی هستش که برای فرد انسانی لحاظ شده. ابتدا یک جامعه بدوی و ابتدایی رو بحث میکنه، میگه جامعه ابتدایی چگونه جامعه، جامعه که هر کسی به برآورده کردن حوایج شخصی خودش مشغوله و در این جامعه نیازهای اولیه برآورده میشه. به مرور که جامعه از امکانات مادی بیشتری برخوردار میشه، به تبع اون نیازهای بیشتری هم شکل میگیره. با شکل‌گیری نیازهای جدید که از نیازهای اولیه عبور میکنه و به نیازهای ثانوی میرسه، نیازهایی که فطری نیست، یعنی نیازهای اولیه که خوراک و پوشاک و اینها باشه نیست، نیاز به متریال و امکانات بیشتری هم ایجاد میشه. خب از اینجا هرس و آز شکل میگیره. یعنی وقتی شما برای اینکه بتونید جامعه به اون امکاناتی که بیشتر احتیاج داره دست پیدا کنه، طبیعتاً باید منابع مالی بیشتری در اختیار داشته باشه و چون در اختیار نداره جنگ شکل میگیره. یعنی یکی از نظر افلاطون یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری جنگ در تاریخ گسترش تمدنه. یعنی افلاطون معتقده که جنگ با ظهور تمدن عجینه، یعنی هیچ تمدنی رو شما نمیتونید پیدا کنید که این تمدن خودش رو بست نداده باشه، به اوجش نرسیده باشه و جنگ نکرده باشه. همه تمدن ها در رشد و شکوفایی خودشون در مرحله با جنگ و جنگ طلبی همراه بودن. از مثالهای امروزیش میتونیم این رو ببینیم تا مثالهای دوران باستانش، همونطور که افلاطون به درستی این رو تحلیل میکنه. خب ضرورت جنگ ایجاد میکنه یک طبقه جدیدی شکل بگیره در جامعه به نام پاسداران و نظامیان. پاسداران و نظامیان کسانی هستند که هم دفاع میکنن از حریم مدینه جامعه و هم اندلزوم برای گسترش و به دست آوردن منابع جدید باید اقدام کنند. خب افلاطون خیلی بحث، تقریبا شاید بشه گفت یک سوم کتاب جمهوری درباره این طبقه است که پاسداران چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند. دو ویژگی اصلی که برای پاسداران ذکر میکنه که به عنوان فضیلتیه برای پاسداران که ما در کتاب‌های رساله‌های قبل خوندیم، شجاعت و در این حال شجاعت در کنار خردمندی هست. یعنی شجاعت لازمه یک نظامیه و پاسدار باید از حداقلی از خردمندی و فیلسوفی برخوردار باشه. لذا پاسداران رو شبیه تشبیه به سگهای نگهبان میکنه که اگر فقط به ارباب خودش وفاداره، حتی اگر ارباب بهش بد کنه و به بیگانه بیوفاست و اجازه ورود به بیگانه نمیده، حتی اگر اون بیگانه بهش محبت کنه. نظامیان و پاسداران باید چنین وضعیتی داشته باشن که از جامعه دفاع کنن. گرچه ببینید افلاطون وقتی داره این رو تحلیل میکنه، به یک معنا داره آسیب شناسی میکنه، میگه جامعه وقتی رو به حرص و آز میاره بس پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و ضرورت طبقات شکل میگیره. ولی از یک طرف واقع بینانه هم هست، یعنی این مدینه افلاطونی، این دولت شهر آرمانی با المانهای واقعی داره پیش میره، یعنی تحلیل جامعه واقعی رو برای رسیدن به مدینه دستمای قرار داده. یعنی از این رو بس حواستون باشه، وقتی ما از مدینه افلاطونی داریم حرف میزنیم، مدینه با خیال و با آرزو شکل نگرفته. افلاطون نیومده مثلا ابتدا خیالات خودش رو بیان کنه، اونم افلاطونی که حالا درباره خیال در ادامه میگم که جایگاه خیال کجاست، چون افلاطون عمیقا به معرفت و اپیستیمه معتقده و تفاوت میذاره بین معرفت و خیال یا وهم یا گمان، و طبیعتا در طرح مدینه خودش از خیال و اینها شروع نمیکنه، داره کاملا از مشاهدات تاریخی و روزمره خودش و مطالعاتی که از جوامع مختلف داشته، چون افلاطون بسیار سفر کرده و به مناطق مختلفی در دوره خودش سفر کرده و با حاکمان مختلفی دیدار داشته و نامه هایی که از او باقی مونده به حکام نشون میده که این فیلسوف بسیار در مطالعه زمانه خودش هم دقت داشته و نمیگذشته به راحتی از مشاهدات عینی. لذا طرح مدینه با تحلیل واقع بینانه جامعه و حکومت‌های موجود شکل میگیره، تا اینکه طبقات رو بیان میکنه که به ضروره شکل میگیره و هر طبقی فضیلت خودش رو داره، چنان که گفتیم پاسداران فضیلت شجاعت رو دارن و پادشاه باید فضیلت خردمندی رو داشته باشه. خردمند کسیه که معرفت داره، اپیستیمه داره. اپیستیمه خواهم گفت که به چه معنایی است. این کیه؟ فقط فیلسوفه، کسی که میتواند دانش ایده ها رو داشته باشه. وقتی جامعه رو تبیین میکنه برای ما، بعد به انواع حالا جوامع و حکومت ها هم میره، و جالب است که افلاطون وقتی انواع حکومت ها رو ذکر میکنه، بهترین نوع حکومت رو همین حکومت شاه فیلسوف یا یک نوع آریستوکراسیه که شاهش فیلسوفه یا فیلسوفش حاکمه، بعد اینکه چگونه این حکومت ها فرو میپاشن و دلایل فروپاشی حکومت ها چیه، تبدیل شدن یک حکومت دموکراسی، یک حکومت آریستوکراتیک به حکومت دموکراسی، و بعد از دل دموکراسی چجوری حکومت دیکتاتوری بیرون میاد و چگونه حکومت دیکتاتوری هم فرو میپاشه و این چرخه همچنان ادامه داره، حتی حکومت شاه فیلسوف هم فروپاشیدنیه و به رغم دردناک بودنش افلاطون این رو اعزام میکنه. یعنی اینطور نیستش که فکر کنه پس این حکومت ایداله هرگز در معرض فروپاشی نیست. و جمله معروفی داره که اگر خاطرم باشه میگه که هیچ چیزی در این جهان باقی نیست، و این فانی شدن همه چیز، حتی بهترین نوع حکومت خودش هم برای او خیلی دردناک گفتنش، ولی این رو با شجاعت میگه که همه چیز در این جهان فانی است، حتی همه حکومت‌ها و بهترین نوع حکومت‌ها. خب وقتی که جامعه‌اش رو برای ما ترسیم میکنه، دوباره برمیگرده به انسان، چون قرار بود این تصویر درشتی از انسان به ما بده که جامعه است. حالا انسان قراره که فضیلت داشته باشه، فاضل باشه. چگونه؟ اینجاست که افلاطون نظریه معروف خودش رو درباره تمثیل غار ارائه میده. تمثیل غار، چنان که حتما شنیدید یا خوندید، که افلاطون رو با همین تمثیل میشناسن اغلب، تصویری از یک فضای بسته‌ای رو ارائه میده که غار باشه و عده‌ای که رو به دیواره این غار و پشتشون که دهنه غاره بسته شده، زنجیر و قل و زنجیر شده، به حدی که حتی سرشون هم امکان چرخیدن به اطراف رو نداشته باشه، فقط دیواره غار رو میبینن و آتشی هم در پشت روشنه، یعنی نوری هست و عده‌ای هم دارن حرکت میکنن جلوی این آتش و سایه این اشیا و افراد میفته به روی دیواره و این افرادی که اینجا بسته شدن به قل و زنجیر یک عمر از زمانی که چشم به جهان گشودن این سایه ها رو دیدند و طبیعیه که همین سایه ها رو حقیقت فرض کنند. کسی که تمام عمرش فقط سایه دیده فکر میکنه همین هست، هرچه هست همینه و همین هم حقیقته. افلاطون این تمثیل رو استفاده میکنه برای وضع طبیعی انسان ها. وضع طبیعی انسان ها همینه، یعنی انسان ها مانند همون افرادی که در درون غار به قل و زنجیر در آمدن، در این طبیعت و در این عالم به قل و زنجیر بسته شدن. این عالم همون غاره و زمانی میتونیم به حقیقت برسیم که این زنجیر رو پاره کنیم و برگردیم بریم بیرون و ببینیم جهان واقعی چه چیزیه. میگه حالا تصور کنید تو این غار یک نفر به طور اتفاقی زنجیرش پاره بشه و از غار بره بیرون. خب ابتدا که از اون تاریکی خارج میشه میره بیرون نمیتونه نور رو مستقیم ببینه، چشمش کور میشه اگر مستقیم بخواد به، چون یک عمر توی تاریکی بوده، برای همین ابتدا باید دست بگیره به جلوی چشمش. همین ها تمثیلیه که حالا استفاده میکنه درباره مراتب شناسایی و معرفت. ما اگه خاطرتون باشید در رساله منون بود درباره شناسایی بحث کردیم که افلاطون درباره یادآوری گفت که معرفت حقیقی یک نوع یادآوری و تذکره. حالا اینجا با این تمثیل به ما دقیق نشون میده این فرد میره به جهان واقعی و نور خورشید که همون حقیقته او رو آزار میده و نمیتونه مستقیم با نور خورشید مواجه بشه، لذا باید دست به چشمانش بگیره با یک مانعی بتونه ارتباط برقرار کنه با نور. به مرور آرام آرام انس میگیره با نور و چشمش عادت میکنه به دیدن اشیاء واقعی یا همون حقیقی. حالا این فرد بر میگرده به غار و رو میکنه به در بند شدگان، میگه که اینجا حقیقت نیست. به نظر شما چه اتفاقی میفته؟ طبیعتاً اونها نه تنها باور نمی کنن بلکه او رو اگر دستشون هم به ای برسه او رو مجازات میکنن، میگن تو داری حقیقت رو انکار میکنی؟ ما یک عمر داریم اینو میبینیم و او رو قطعاً محاکمه میکنن و میکشن، چنانکه سقراط و افلاطون نمونه این وضعیت میدونه. برای افلاطون اتفاق تراژیکی که برای سقراط افتاد و تمام عمر افلاطون متأثر از اون اتفاق بود و یکی از دلایل نفرت و کینه‌ای که از یونانیان و فرهنگ یونانی و سوفسطاییان افلاطون داشت به خاطر همون اتفاقی بود که برای استاد افتاد و سقراط رو اونطور کشتن، صرفا برای اینکه سقراط از غار بیرون رفته بود و حقیقت رو دیده بود و اومده بود گزارشی از عالم حقیقی ارائه بده و اونها تحمل نکردن و او رو شهید کردن. لذا افلاطون میاد تقسیم میکنه متعلق شناسایی رو به دو قسم تقسیم میکنه. متعلق شناسایی فیلسوف یا انسان یا عالم معقوله یا عالم محسوسه. ایده ها صور مصول همون عالم معقوله، یعنی فیلسوف قرار است در عالم معقول به دیدار مصول بره. در عالم ماده و محسوسات مثل همون بندیان با همین محسوسات سرکار داریم که از نظر افلاطون اینا سایه حقیقتن. اون چه که متعلق معقولات عالم مصوله یا ایده هاست، اون چه که متعلق عالم محسوسه همین امور مادی و محسوسه. آنچه که انسان توسط عقل و معرفتش علم پیدا میکنه به مصول، افلاطون اسم این رو میذاره، حالا میگیم ترجمه کنیم به معرفت، اپیستیمه. حالا کلمه اپیستیمه که امروز هم تحت عنوان اپیستمولوژی هم از اون یاد میشه، یعنی معرفت شناسی. اپیستیمه از نظر افلاطون اون معرفتیه که متعلقش امور معقوله، که خود این دو قسم میشه، یا این امور معقول همون صبرن، ایده ها هستن که در حقیقت علم، به این میگه علم. اگر متعلق این اپیستیمه صبر و ایده ها و مصول باشه میشه علم، نویزیس. اگر متعلقش ریاضیات باشه که در واقع میشود همون استدلال عقلی و ریاضی. لذا برای افلاطون اپیستیمه و معرفت ریاضی در ساحت معقولاته، شما در ریاضیات با معقولات سر و کار دارید و هم رتبه هستش. یعنی معرفت حقیقی که بر دو شاخه میشه، یا متعلقش ایده ها و مصول یا ریاضیاته، جفتشون به عالم معقول تعلق دارن، معقولاته، یک مرتبه خاصی داره این معرفت که از این به اپیستیمه یاد میشه. نوع دیگره در واقع چیزی که متعلقش محسوساته، افلاطون اسم اون رو دیگه اپیستیمه نمیذاره، معرفت نمیذاره، دوگزا یا گمان میذاره. این دوگزا اگه دقت کرده باشید در کلمه یونانی هستش که از همون دوگمای یونانی میاد، همون دوگماتیک که امروز ما مثلا میگیم افلاطون، که مثلا میگیم دوگمن. یا این دوگزا در اصل به معنای ثابتاته، یعنی اموری که ثابتن، جزمی میگیم، ساکنن. خود این دوگزا که غیر از شد معرفت، ما یه معرفت داریم، اپیستیمه داریم که مصول میشه و ریاضیات میشه غیر از اونه، این دوگزا خودش هم بر دو گونه است، یا شامل عقاید، یا شامل پندار و خیال و وهمه. عقاید چیه؟ اون چی که شما محسوسات رو با حواس خودتون درک میکنید، این میشه دوگزا. حالا فرقی نمیکنه اشیا و محسوسات جاندار و بی جان. یعنی آن از نظر افلاطون علمی که از طریق محسوسات به دست می آید دوگزاست، حواس پنجگانه، یک دوگزاست و عقیده‌ایه که شما به دست میارید. شما از طریق محسوس لمس میکنید این شی رو، میگید این چوب است، این چوب است، این گزاره از نظر افلاطون چیه؟ یک عقیده است و حکایت از یک امر محسوس داره، یا حالا محسوس جانداره یا بی جانه. اما اگر دوگزای شما متعلقش پندار و وهم باشه که امور در واقع وهمی هستن، اون در واقع سایه ها و تصاویرن، نه خود اشیاء، بلکه سایه ها و تصاویر اشیاء محسوس میشه. اینجا چه چیزی شکل میگیره؟ از نظر افلاطون هنر شکل میگیره. از نظر افلاطون وقتی یک شاعر یا هنرمند داره با قوه خیال خودش یک تصویری به ما ارائه میده، این اپیستیمه نیستش، این معرفت نیست، این دوگزاز از نوع در واقع پندار و خیال. ببین این خیلی مهمه، چون در زمان افلاطون عمده منابع علم و معرفت کتب شاعران بوده، یعنی شاعران منبع اصلی علم و معرفت بودن. هومر کتاب علمی بوده، تربیتی بوده، اما افلاطون میاد این ترتیب رو قرار میده و آرام آرام تصمیم به تسویه حساب میکنه و تسویه میکنه جامعه رو، جامعه مدینه خودش رو. لذا در مدینه خودش وقتی ترسیم میکنه میگه کیا نباید، حالا میرسه به فرد، میگه افرادی که نباید توی این مدینه باشن. شاعران به رغم اینکه خیلی محترمن، اصطلاحی داره میگه کلاه احترام میذاریم سرشون، میگیم بفهمید بیرون، از مدینه باید برن بیرون. چرا؟ میگه چون شاعران به کودکان ما دروغ آموزش میدن، تصویر دروغی از خدایان ارائه میدن، تعالیم بدی دارند، ظلم و نفرت و جنگ و کینه رو تعلیم میدن. اینها تصویری سایه‌وار از حقیقت میدن و سراسر هم مضر برای تربیت. برای همین وقتی که داره جامعه رو اون طبقات مختلف رو ترسیم میکنه و بعد میگه کودکان، فرزندان، چون در مدینه افلاطون گفتیم زنها هم مثل اقتصاد مشترکه، یعنی سپاهیان حق داشتن همسر اختصاصی ندارن، طبیعتا فرزندان هم برای یک زن و شوهر نیست، بلکه مراکزی باید درست بشه که در اون مراکز فرزندان تربیت بشن و در اون مراکز خواندن اشعار این شاعران قدغنه. باید، چون اولین چیزی که برای تربیت لازمه، تربیت رو بر دو گونه ترسیم میکنه، یا تربیت جسمیه یا تربیت روحی. تربیت جسمی یا همون تربیت بدنی که با ورزش شکل میگیره و خیلی اهمیت پیدا میکنه، و تربیت روحی ابتدا میگه که ما اولین مراحل تربیت در فرزندان ما با قصه شروع میشه، با داستان و روایت قصه شروع میشه، لذا باید تمام این قصه ها و داستان ها چی بشه؟ سانسور بشه. لذا افلاطون اولین سانسورچی تاریخه، معتقده که همه این قصه ها و داستان ها باید اصلاح بشه. بله دیگه، چون طبیعتا فرزند ابتدا که به دنیا میاد در سالهای اولیش تربیت بدنی نمیتونه رو بیاره، اولا به لحاظ زمانی تربیت روحیه و به لحاظ رتبی هم تربیت روحی اولا بر تربیت بدنیه، هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ رتبی. و شروعش هم با اصلاح قصه هاست، اصلاح داستان هاست که در این کتب شعری ما وجود داره و بسیار دقیق شروع میکنه، با مورد به مورد بعضن ذکر میکنه که مثلا این داستانی که اینجا اومده چه مضراتی داره، چه معایبی داره. و البته از اشعار مفید و خوب هم استقبال میکنه و داستانهایی که باید